کتاب محاربه بزرگ فصل 41 ویرانی زمین. گناهان او به آسمان رسیده و خدا گناهان او را به یاد آورده است. در جامی که او پر کرده است تا دو برابر خود را پر کرده اند. او چقدر خود را ستایش کرده و با لذت زندگی کرده است. عذاب و اندوه زیادی به او می رسد، زیرا در دل خود می گوید من ملکه می نشینم و بیوه نیستم و غمی نخواهم دید. بنابر این بلاهای او، مرگ و ماتم و قحطی در یک روز خواهد آمد و او در آتش سوخته خواهد شد، زیرا خداوند که او را داوری می کند قوی است و پادشاهان زمین که مرتکب زنا شده اند و با او به خوشی زندگی می کردند برای او ناله خواهند کرد و بر او زاری خواهند کرد و خواهند گفت افسوس بر آن شهر بزرگ بابل، آن شهر قدرتمند، زیرا ساعت داوری تو خواهد آمد. تاجران زمین که با فراوانی خوراکهایش ثروتمند شده اند از ترس عذاب او دور خواهند استاد و گریه و زاری خواهند کرد و خواهند گفت افسوس بر آن شهر بزرگ که با کتان نازک و ارغوانی و سرخ تزیین شده و طلا و سنگهای قیمتی و مروارید پوشانیده شده است، زیرا در عرض یک ساعت این همه ثروت از بین می رود. چون این قضاوت‌های است که در روز قیام خشم خدا بر بابل می افتد. او پیمانه گناه خود را پر کرده است. زمان او فرا رسیده است. او برای نابودی آماده است. وقت خدا اسارت قومش را از بین می برد، بیداری وحشتناک برای کسانی که همه را در درگیری بزرگ از دست داده اند به وجود می آید. در حالی که دوره آزمایشی زندگی ادامه داشت، با فریب‌های شیطان کور شدند و مسیر گناه را توجیه کردند. ثروتمندان به برتری خود نسبت به کسانی که کمتر مورد توجه بود افتخار می کردند. اما آنها ثروت خود را با نقض قانون خدا به دست آورده بودند. آنها از غذا دادن به گرسنگان، پوشاندن لباس به برهنه‌ها، رفتار عادلانه و محبت به رحمت غافل شده بودند. آنها به دنبال تعالی خود و به دست آوردن تجلیل از همنوعان خود بودند. اکنون آنها از تمام آنچه که آنها را بزرگ کرده است محروم شده اند و تهی دست و بی دفاع مانده اند. آنها با وحشت به نابودی بت‌هایی که بر خالق خود ترجیح می دادند می نگرند. آنها روح خود را به غنا و لذت‌های زمینی فروخته اند و در پی ثروتمند شدن نزد خدا نبوده اند. نتیجه این است که زندگی آنها شکست خورده است. لذت‌های آنها اکنون به صفرا تبدیل شده است و گنجینه‌های آنها به فساد. سود یک عمر در یک لحظه از بین می‌رود. ثروتمندان از ویرانی خانه‌های بزرگ و پراکنده شدن طلا و نقره‌شان ناله می‌کنند، اما ناله‌هایشان از ترس اینکه خود آنها با بت‌هایشان هلاک شوند خاموش می‌شود. شریران پر از پشیمانی هستند، نه به دلیل غفلت و گناه از خدا و هم نوعان خود، بلکه به این دلیلی که خدا پیروز شده است. آنها افسوس می خورند که نتیجه همان است که هست، اما از شرارت خود توبه نمی کنند. اگر می توانستند، هیچ وسیله ای را برای فتح بدون تلاش باقی نمی گذاشتند. دنیا همان طبقه ای را می بیند که آنها را مسخره و تحقیر کرده اند و می خواهند از بین ببرند. بدون آسیب است تا اون طوفان و زلزله می گذرند. هر کس برای متجاوزان به شریعت او آتش فروخار باشد، برای قومش غرفه امن است. وزیری که حقیقت را برای جلب رضایت مردم قربانی کرده بود، اکنون شخصیت و تاثیر تعالیم خود را تشخیص می دهد. معلوم است که چشم دانای کل او را در حالی که روی میز استاده بود، در حالی که در سرک ها را می رفت تعقیب می کرد، در حالی که در صحنه های مختلف زندگی با انسان ها در می آمیخت. هر احساس روح، هر خط نوشته شده، هر کلمه، هر عملی که مردم را در پناه باطل به آرامش می رساند، دانه پراکنده بوده است و اکنون در ارواح بدبخت و گم شده اطراف خود او برداشت محصول را می بیند. خداوند می گوید آزار دختر قوم من را اندک شفا دادند و گفتند سلام، سلام وقت صلح نیست. با دروغ دل عادل را غمگین کردی که من او را اندوهگین نکردم و دستان شریر را تقویت کردی تا از راه شریرانه خود بر نگردد و به او وعده زندگی دادی. وای بر شبانانی که گوسفندان مرته من را ویران و پراگنده می کنند. اینک من اعمال بد شما را برایتان نشان خواهم داد. ای شبانان زوزه بکشید و گریه کنید. ای رئیس گله در خاکستر قوت‌آور شوید. زیرا روزهای کشتار و پراگندگی شما به پایان رسیده است و شبانان نه راهی برای فرار خواهند داشت و نه رئیسی گله راهی برای فرار. وزیران و مردم می‌بینند که رابطه درست با خدا را حفظ نکرده اند. آنها می‌بینند که علیه نویسنده قیام کرده اند. تمام قوانین عادلانه را کنار گذاشتند. روی گردانی از احکام الهی هزاران چشمه از شر، اختلاف، نفرت، نابکاری را پدید آوردند. تا زمانی که زمین به یک میدان وسیع نزاع و فساد تبدیل شد. این دیدگاهی است که اکنون برای کسان ظاهر می شود که حقیقت را رد کردند و اشتباه را گرامی داشتند. هیچ زبانی نمی تواند اشتیاق احساس نافرمانی و بیوفایی نسبت به چیزی که برای همیشه از دست داده اند و زندگی ابدی را بیان کند. مردانی که دنیا برایشان پرستیده است، اکنون استعدادها و فصاحت این چیزها را در پرتو واقعی می بینند. آنها متوجه می شوند که با تجاوز چه چیزی را از دست داده اند و با پاهای کسانی می افتند که آنها را به خاطر وفاداریشان به خدا تحقیر و مسخره کرده اند. و اعتراف می کنند که خداوند آنها را دوست داشته است. مردم می بینند که دچار توهم شده اند. آنها یک دیگر را متهم می کنند که هم دیگر را به هلاکت رسانده اند. اما همه با هم متحد می شوند تا تلخترین محکومیت ها را بر وزرا بکوبند. شبانان بیوفا چیزهای صاف را پیشگویی کرده اند. آنها شنوندگان خود را به باطل کردن شریعت خدا سوق داده اند و کسانی را که آن را مقدس نگه می دارد آزار می دادند. اکنون این معلمان با ناامیدی در برابر جهانیان و فریبکاری خود اعتراف می کنند. جمعیت پر از خشم است. ما هستیم کم شده. آنها فریاد می زنند. تو عامل تباهی ما هستی و به شبانان دروغین روی می آورند. همان کسانی که زمان آنها را تحسین می کردند. اکنون وحشتناکترین نفرین‌ها را بر آنها خواهند گفت. همه دستانی که روزی آنها را با لوح تاج می کردند. برای نابودی آنها بلند می شود. شمشیرهایی که قرار بود قوم خدا را بکشند. اکنون برای از بین بردن دشمنان خدا به کار می روند. همه جا نزاع و خونریزی است، حتی تا پایین ترین نقاط جهان صدا خواهد آمد. زیرا خداوند با قوم ها منازعه دارد. او با هر جسم دوا خواهد کرد. او شریران را به شمشیر خواهد کشید. 6000 سال است که مناقشه بزرگ پسر خدا و رسولان آسمانی او با قدرت شیطان برای هشدار دادن، روشنگری و نجات کودکان در ستیز بوده اند. مردان اکنون همه تصمیمات خود را گرفته اند. شریران در جنگ با خدا به طور کامل با شیطان متحد شده اند. زمان آن رسیده است تا خدا اقتدار قانون مورد استم قرار گرفته اش را تایید کند. در حال حاضر مجادله تنها با شیطان نیست بلکه با افراد است. خداوند با امتها اختلاف دارد. او شریر را به شمشیر خواهد کشید. علامت رهایی بر آنها گذاشته شده است. آن آه و آن فریاد برای همه زشتکاری هایی که انجام می شود. اکنون فرشته مرگ بیرون می آید. که در رویای حزقیال توسط مردانی که سلاح‌های قتل به دست داشتند نشان داده می‌شود و به آنها دستور داده شده است. پیرمرد و جوان، هم کنیزان و هم کودکان و هم زنان را کاملاً بکشید، اما به هیچ مرد نزدیک نشوید. علامت بر چی کسی است و از حرم من شروع کن. پیامبر می‌فرماید آنها از پیشینیانی که پیش از خانه بودند شروع کردند. کار تخریب در میان کسانی آغاز می‌شود که خود را قیام کننده معنوی مردم اعلام کرده بودند. نگهبانان دروغین اولین کسانی هستند که سقوط می کنند. هیچ کس مورد ترحم و بخشش قرار نمی گیرد. مردان، زنان، دوشیزگان و کودکان کوچک با هم از بین می روند. خداوند از جای خود بیرون می آید تا ساکنان زمین را به خاطر گناهانشان مجازات کند. زمین نیز خون را آشکار خواهد کرد و دیگر کشته های خود را نخواهد پوشاند. و این بلایی خواهد بود که خداوند به تمام قومی که با اورشلیم جنگیده اند خواهد آورد. گوشت آنها در حالی که بر روی پاهای خود می ایستند نابود خواهد شد و چشمان آنها در سوراخ‌هایش نابود خواهد شد و زبان آنها در دهانشان بلعیده خواهد شد و در آن روز غوغای عظیم از جانب خداوند در میان ایشان خواهد بود و هر کس را به دست همسایه اش خواهند گرفت و دست او بر دست همسایه اش بلند خواهد شد. در نزاع جنون آمیز هوس‌های شدید و با طغیان وحشتناک خشم خدا ساکنان شریر زمین، کاهنان، حاکمان و مردم، غنی و فقیر، بالا و پایین سقوط کردند و مقتول خداوند در آن روز از یک سر زمین تا آن سر زمین خواهد بود و نه ماتم زده می شود، نه جمع می شود و نه دفن می شود. با آمدن مسیح شریران از روی تمام زمین محو می شوند، با روح او نابود می شوند و با درخشندگی عظمت او از بین می روند. مسیح قوم خود را به شهر خدا می برد و زمین از ساکنانش خالی می شود. ببینید، خداوند زمین را خالی و ویران می سازد و زیر و رو می کند و ساکنان آن را پراگنده می کند. زمین کاملا خالی و غارت خواهد شد، زیرا خداوند این کلمه را گفت. زیرا آنها از قوانین تخطی کردند، احکام را تغییر دادند و عهد ابدی را شکستند. پس لعنت زمین را بلعیده و ساکنان آن ویران شده، بنابراین ساکنان زمین می سوزند. تمام زمین مانند یک بیابان متروک به نظر می رسد. خرابه ها، شهرها و رستاهایی که در اثر زلزله ویران شده اند. درختان کنده شده، صخره های پاره پارهی که توسط دریا به بیرون پرتاب شده یا از خود زمین جدا شده اند. بر سطح آن پراگنده شده اند. در حالی که غارهای وسیع نقطه ای را نشان می دهد که کوها از پایه های خود دریده شده اند. اکنون این رویداد در آخرین مراسم رسمی روز کفاره پیش بینی شده بود. هنگامی که خدمت در قدس تکمیل شد و گناهان اسرائیل با وسیله خون قربانی گناه از قدس پاک شد، آن بز قربانی زنده به حضور خداوند ارائه شد و در حضور جماعت کاهن اعظم بر او اعتراف کرد. تمام گناهان بنی اسرائیل و تمام گناهان بر سر بز گذاشته شد و همین ترتیب هنگامی که کار کفاره در قدس بهشتی به پایان رسید، آنگاه در حضور خدا و فرشتگان بهشتی و لشکریان گناهان نجات یافتگان قوم خدا بر شیطان قرار خواهند گرفت. او مقصر تمام بدی ها اعلام خواهد شد که آنها را وادار به ارتکاب کرده است و همان طور که بزغاله به سرزمین غیر مسکونی فرستاده شد، شیطان نیز به زمین متروک، بیابان خالی از سکنه و ترسناک تبعید خواهد شد. وحی تبعید شیطان و وضعیت حرج و مرج و ویرانی را که قرار است زمین با آن مواجه گردد پیش بینی می کند و اعلام می کند که این وضع هزار سال خواهد بود. پس از ارائه صحنه های ظهور دوم خداوند و نابودی نبوت درباره شریران ادامه می دهد. فرشته ای را دیدم که از آسمان نازل شد و کلید حفره تهی و زنجیر بزرگی داشت. دست او و اژدها را که همان مار پیر که شیطان است گرفت و او را هزار سال بست و او را در گودال به انتها انداخت و گفت آن را ببندید و بر او مهر بزنید تا دیگر امتها را تا هزار نفر فریب ندهد. سالها باید تمام شود و پس از آن باید مدتی از دستش برود. این که عبارت گودال به انتها زمین را در حالت سردرگمی و تاریکی نشان می‌دهد، از دیگر متون مقدس مشهود است. در ابتدا گزارش کتاب مقدس در مورد وضعیت زمین می‌گوید که بدون شکل و باطل بود و تاریکی بر اعماق چهره او بود. کلمه ابری که در اینجا به عمیق ترجمه شده است، در ترجمه 72 یونانی عهد عتیق ابری با همان کلمه‌ای که گودال به انتها است ترجمه شده است. نبوت می آموزد که حداقل تا حدی به این وضعیت باز می گردد. ارمیای نبی در انتظار روزی بزرگ خدا می گوید. زمین را دیدم و اینک بی شکل و پوچ بود و آسمان ها نور نداشتند. من کوها را دیدم که می لرزند و همه تپه ها به آرامی حرکت می کنند و اینک دیدم که انسانی نبود و همه پرندگان آسمان فرار کردند. من دیدم و اینک مکان پربار بیابانی بود و تمام شهرهای آن خراب شد. اینجاست که هزار سال خانه شیطان با فرشتگان شیطانی او باشد. او محدود به زمین، او به دنیاهای دیگر برای وسوسه و آزار کسانی که هرگز زمین نخورده اند دسترسی نخواهد داشت و این معناست که او مقید است. کسی باقی نمانده است که بتواند قدرت خود را بر آنها اعمال کند. او به کلی از کار فریب و تباهی که برای قرنها تنها لذت او بود جدا شده است. اشعیای نبی که منتظر زمان سرنگونی شیطان از فریاد می زند. ای لوسفر، پسر صبح چگونه از آسمان سقوط کردی؟ چگونه به زمین زدی که ملتها را تضعیف کنی؟ تو در دل خود گفتی که به آسمان بالا می روم. عرش خود را بر ستارگان خدا بر می افراشم. مثل حق تعالی خواهم بود. با این حال تو را به جهنم به کناره های گودال فرو خواهند برد. کسانی که تو را میبینند با دقت به تو نگاه میکنند و به تو میاندیشند و میگویند آیا این کسی است که زمین و پادشاه ها را میلرزاند، که جهان را به بیابان تبدیل کرد و شهرهای آن را ویران کرد، که خانه زندانیانش را باز نکرد. طغیان شیطان برای 6000 سال زمین را میلرزاند. او جهان را بیابان ساخته و شهرهای آن را ویران کرده بود و او دروازه خانه اسیران خود را باز نکرد. برای 30000 سال او قوم خدا را زندانی نموده بود و او آنها را برای همیشه اسیر می کرد. ولی مسیح بندهای خود را شکست و زندانیان را آزاد کرد. حتی شریران هم اکنون فراتر از قدرت شیطان قرار گرفته اند و تنها با فرشتگان شیطانی باقی می مانند تا تأثیر نفرین را که گناه آورده است درک کنند. پادشاهان امتها و همه آنها در خانه خود یعنی قبر می خوابند. اما تو را از قبرت مانند شاخه زشت بیرون راندند. تو را در دفن با آنها ملحق نخواهم کرد، زیرا سرزمینت را ویران کردی و قوم خود را کشتی. برای 1000 سال شیطان در زمین متروک و این سو و آن سو سرگردان خواهد شد تا نتایج طغیان خود را علیه قانون خدا ببیند. در این مدت رنجهای او شدید است. او از زمان سقوط بیوقفه زندگی را از بین برده است. او اکنون از قدرت خود محروم و رها شد تا با بخشی که از همان ابتدا بر ضد حکومت آسمانی قیام کرده بود بیندیشد و با ترس و وحشت به سوی آینده وحشتناکی که باید به خاطر تمام بدیهایی که انجام داده عذاب بکشد و به سزای آن برسد و به گناهانی که انجام داده است نگاه می کند. اسارت شیطان برای قوم خدا سبب شادی و سرور خواهد شد. نبی می گوید روزی که خداوند تو را از غم و اندوه و سختی، از خدمت سختی که در آن به خدمت گرفته شده ای آسوده خواهد کرد. این مثل را بر علیه پادشاه خواهی آورد. از بابل که اینجا نماینده شیطان است و بگویید چیگونه ستمگر متوقف شده است. خدا عصای شریران را شکسته است. عصای فرمان روایان را که مردمان را به غضب پیوسته می کوبیدند و حکومت می کردند. ملت ها با خشم، با جفایی که هیچ کس جلو آن را نگرفت حکومت می کردند. در طول 1000 سال بین رستاخیز اول و دوم داوری بدکاران صورت می گیرد. پولیس رسول به این قضاوت به عنوان رویدادی که پس از ظهور دوم رخ می دهد اشاره می کند. هیچ چیز را قبل از زمان قضاوت نکنید تا زمانی که خداوند بیاید که هم چیزهای پنهان تاریکی را روشن می کند و هم پندهای دلها را آشکار می کند. دانیال اعلام می کند که وقت ایام قدیم آمد قضاوت از حق تعالی به مقدسین داده شد. در این زمان صالحان به عنوان پادشاهان و کاهنان نزد خدا سلطنت می کنند. یوحنا در مکاشفه می گوید تختها را دیدم و بر آنها نشستند و داوری به آنها داده شد. آنها کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزاران سال با او سلطنت خواهند کرد. همان طوری که پولیس پیشگویی کرده بود در این زمان است که پاکان جهان را داوری خواهند کرد. آنها با مسیح یک جا شریران را مورد قضاوت قرار می دهند. اعمالشان را با کتاب قانون، کتاب مقدس مقایسه می کنند و هر مورد را بر اساس اعمالی که در بدن انجام می شود تصمیم می گیرند. آنگاه سهمی که شریران باید متحمل شوند بر حسب اعمالشان داده می شود و با نام آنها در کتاب مرگ ثبت می شود. همچنین شیطان و فرشتگان شیطانی توسط مسیح و قوم او قضاوت می شوند. پولیس می گوید آیا نمی دانید که ما فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ و یهودا اعلام می دارد که فرشتگان را که اولین ملک خود را حفظ نکردند بلکه مسکن خود را ترک کردند. او را در زنجیرهای ابدی در زیر تاریکی برای داوری روزی بزرگ نگه داشته است. در پایان 1000 سال رستاخیز دوم برپا خواهد شد. آنگاه مردگان ستمکاران بر می خیزند و در پیشگاه خداوند برای اجرای حکم مکتوب ظاهر می شوند. بنابر این وحی پس از بیان رستاخیز صالحان می فرماید بقیه مردگان زنده نشدند تا 1000 سال تمام شد و اشعیا در مورد شریران اعلام می دارد. آنها مانند اسیران در گودال جمع خواهند شد و در زندان محبوس خواهند شد و پس از روزهای بسیار آنها را ملاقات خواهند کرد.